موضوع جلسه امشب قدم یک هستش. سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم اشلی با هوشیاری 15 سال از کشور آمریکا می باشند و مترجم عزیزمونم خانم مونا. مونا جان لطفا روی علامت سوال می زنی؟ نیازی نیست، پیدات کردم. خب من میکروفون خانم اشتیرم باز کنم.
الهام جان فقط اگه صدای من یه وقت قطع و بس شد به من بگین که دوربینم ببندم. مرسی.
چشم عزیزم، فعلا که صدات عالیه. جلسه در اختیار شماست، بفهمید.
Hi Ashley, are you there?
Yes, I'm here. Can you hear me okay?
Yeah, I can hear you. Can you hear me? Good. So here you go. We are all ears.
Okay, great. Thank you so much. And if I go too fast, please just let me know.
Okay.
I'm very grateful to be here today and to be speaking to your community about my recovery and about Alcoholics Anonymous.
من خیلی خوشحال و سپاسگزارم که امروز اینجا در بین شما هستم و میتونم در مورد بهبودی و الکلی های گمنام با شما صحبت کنم. Yes, that's great.
ببخشید یه لحظه آقای مهدی، لطفاً دوربینتون رو ببندین، خواهش میکنم. بعد دوستان موقع صحبت سخنران لطفاً توی صفحه چت مطلبی ننویسید، ممنون میشم. بفرمایید.
Sorry Ashley, you can go ahead.
Okay. So again, my name is Ashley and I'm an alcoholic. My sobriety birthday is April 21st of 2006. I got sober at the age of 23. And my story is by no means the only story or the only way that people may find recovery, but it is my story. And so I'm looking forward to sharing that with you today. I will be sharing a lot from the Big Book of Alcoholics Anonymous, and I will tell you the page number of which before I say it.
Good. اسم من اشلی هست و من یک الکلی هستم. تاریخ هوشیاری من 21 آوریل 2006 هست. من وقتی که 23 سالم بود هوشیار شدم و امروز میخوام داستان زندگی خودم رو با شما در میون بذارم. البته که این داستان زندگی منه و ممکنه به درد همه نخوره چون هر کسی روش بهبودی خودش رو داره، ولی من سعی میکنم که داستان خودم رو بگم و البته کمی هم راجع به از کتاب بزرگ برای شما صحبت خواهم کرد و صفحاتش رو هم خواهم گفت. Yes.
So this is my first meeting. That's an international meeting. I do speak another language. I speak French. However, one of the things that I was taught in early sobriety is that the language we use in Alcoholics Anonymous is the language of the heart. And so it really doesn't matter where we live or what language we speak. What matters is, you know, the story of recovery. And so where I was going to start was at the bottom of the preface of the Big Book of Alcoholics Anonymous, the fourth edition, on page 8, it says, if you have a drinking problem, we hope that you may pause in reading one of the 42 personal stories and think, yes, that happened to me, or more important, yes, I felt that way, or most important, yes, I believe this program can work for me too. So that's at the bottom of the preface of the very first.
A preface of fourth edition, right?
Yes. Yes.
Okay, yes, I got it. It got too long. این اولین جلسه بین المللی منه. البته من یک زبان دیگه هم صحبت میکنم، زبان فرانسه حرف میزنم و چیزی که در اوایل هوشیاری من یاد گرفتم این بود که، و خیلی اینو تو جلسات میشنیدم، این بود که ما با زبان دل با هم دیگه حرف میزنیم، پس بنابراین خیلی هم فرقی نمیکنه که من به چه زبانی با شما حرف میزنم، شما در هر صورت منو متوجه میشید، به خاطر اینکه من در مورد در واقع داستان بهبودی خودم صحبت میکنم. یه جایی از کتاب بزرگ رو اسم بردن که توی مقدمه چاپ چهارم کتاب بزرگ، اگه من درست متوجه شده باشم، پاراگراف آخرش که میگه تغییرات گسترده‌ای در انجمن به طور کلی در رسم و رسومات و فعالیت‌های داخلی جمعیت بازتاب داشته است. با بهره برداری از پیشرفت‌های تکنولوژی، مثلا اعضای AA به وسیله کامپیوتر میتوانند در جلسات مجازی و به صورت آنلاین شرکت کنند و با دیگر الکلی‌ها در سراسر مملکت خود و یا در سراسر دنیا به مشارکت بپردازند. Yes, go ahead please.
So my story begins, I had my, first I think it's really important for me to say, I don't think anyone chooses to become an alcoholic. It was not my choice when I was a young little girl. I did not think one day when I grow up, I want to be an alcoholic. I had dreams of professions and a variety of other things, and being an alcoholic or an addict was not one of them.
اولین چیزی که در مورد داستان زندگی خودم میخوام بهش اشاره کنم اینه که فکر نمی کنم کسی اینجا باشه که انتخاب کرده باشه که الکلی باشه. منم به عنوان یه دختر جوون وقتی که کوچیک بودم یا نوجوون بودم، هیچ وقت انتخابم این نبود که الکلی یا معتاد بشم. منم برای خودم آرزوهایی داشتم و دوست داشتم به اون آرزوها برسم.
However, when I was younger, I definitely had some anxiety and what we call perfectionism. I wanted to control a lot and I wanted to do things perfectly. And that was with friends, school, grades, and my family.
و به هر حال من وقتی که خیلی جوان بودم یه ناخوشی‌های روحی مثل کمالگرایی یا عصبی شدن رو داشتم و همش دلم می‌خواست همه چیز رو کنترل بکنم و در همه چیز تمام و کمال باشم، هم در ارتباط با دوستام، هم توی مدرسه و هم ارتباط‌های دیگه‌ای که داشتم.
And although my family did not drink alcoholically, my family did drink for special occasions. And for my grandparents would have what they called happy hour, where they would drink maybe one drink, maybe two a day at the end of a long work day. And I think from an early age, I associated that with relief, calmness, and being able to relax.
خانواده من مثل الکلی ها مشروب مصرف نمی کردن. در واقع اونا توی مراسمات خاص مشروب مصرف می کردن، ولی مادر بزرگ و پدر بزرگ من یه جور سرخوشانه ای الکل رو مصرف می کردن. اونا مثلا یکی دو بار در طول روز شاید الکل مصرف می کردن و سرخوش می شدن و همون موقع برای من جا افتاد که اگر الکل مصرف کنم حتما یه حالتی از رهایی یا آرامش به من دست میده.
And so my first sip of alcohol, I was young. I'm not sure even the age, but it was around probably religious holidays, celebrations, and never too much. I never had a lot. The first time that I had too much to drink and was intoxicated was at the young age of 12.
اولین باری که من الکل مصرف کردم رو درست یادم نمیاد چه سنی بودم، ولی خیلی کوچیک بودم و در طول مراسمات مذهبی یا جشنایی که داشتیم مناسبت‌های خاص من الکل مصرف می‌کردم، ولی هیچ وقت اونقدر زیاد نمی‌شد. اولین باری که الکل مصرف کردم و خیلی اثر بدی روی من گذاشت و باعث شد که بدنم بهش واکنش خیلی بدی نشون بده در سن 12 سالگی.
And at age 12, when I drank for the first time and got drunk, it was with friends and in a situation where I thought it would make me cool, give me more friends, connect with my peers, and that's what I was seeking. I wasn't seeking anything other than connection with my friends. There were consequences after. My parents were obviously very upset, but I did not start drinking every day or alcoholically after that.
همونطور که بهتون گفتم من 12 سالگی اولین باری بود که مست کردم و اون موقع با دوستان بودم. چیزی که اون موقع بهش فکر میکردم بود که خیلی کار باحالی دارم میکنم و دوست داشتم که با مصرف الکل رابطه بهتری با دوستان برقرار بکنم و بتونم با همسن و سالام راحت تر بشم. اون موقع من فقط به برقراری ارتباط فکر میکردم و خب خیلی واضحه که عکس العمل والدین من به این مسئله خیلی خوب نبود، اونا ناراحت شدن، ولی خب اینجوری هم نبود که من همیشه توی اون سن مثل یه الکلی الکل مصرف بکنم، گهگاه این کار رو میکردم.
My drinking continued more sporadically throughout my teenage years. It was mostly on the weekends with friends celebrating, and I started to have real consequences when I started college.
و الکل مصرف کردن من توی دوران نوجوانیم هم ادامه پیدا کرد، یه کمی بیشتر شده بود و ما دیگه آخر هفته با دوستان الکل مصرف می‌کردیم، ولی عواقب بعد مشروب‌خواری من زمانی شروع شد که من رفتم به دانشگاه.
I went to a very rigorous high school that was geared towards sending me to a good college, and I very much valued and took my grades seriously for college, and a lot of times when I got to college, I felt like drinking was my way to take the edge off, to relax, that I deserved it because of how hard I was working.
من به یه دبیرستانی می رفتم که خیلی سخت گیر بودن و جوری دانش آموزا رو بار می آوردن که با یک رتبه خوب توی دانشگاه قبول بشن و دانشگاه یه رشته خیلی خوبی بتونن بخونن و منم خب یکی از اون دانش آموزایی بودم که این اتفاق براش افتاد. من خیلی به نمراتم در اون دبیرستان افتخار می کردم و خب بعدش هم مسلما رفتم به دانشگاه و وقتی که رفتم به دانشگاه احساس کردم دیگه الان وقتشه که خورده به خودم استراحت بدم، آسوده باشم به خاطر اون همه کاری که کرده بودم و درسی که خونده بودم این سالا.
And so for me it became like this when in the book of Alcoholics Anonymous on page 21 it says, what about the real alcoholic? He may start off as a moderate drinker. He may or may not become a continuous hard drinker, but at some stage of his drinking career, he begins to lose all control of his liquor consumption once he starts to drink.
Okay, good. I found it. به یک صفحه در کتاب الکلی های گمنام اشاره می کنن که صفحه 21 هست، پاراگراف دوم، که این پاراگراف میگه اما در مورد یک الکلی واقعی چطور؟ او ممکن است به عنوان یک مشروبخوار متعادل شروع کند، شاید به یک مشروبخوار قهار تبدیل شود و شاید هم نه. به هر حال او در مرحله ای تماماً کنترل مصرف مشروب را از دست خواهد داد و هر بار که شروع به مشروب خاری کند مجدداً کنترل از دستش خارج می شود. Yes.
So that was a lot of what my drinking consequences began to look like. I did not intend to get in trouble when I was drinking. However, once I started to drink, I could no longer predict what was going to happen next or how much I would drink.
خب اینجا بود که عواقب مشروب‌خواری من شروع به نشون دادن خودش کرد و من هیچ وقت قصد این رو نداشتم که برای مشروب‌خواری به درد سر بیافتم، ولی مسئله اینجا بود که من وقتی شروع می‌کردم به مصرف الکل نمیتونستم پیش بینی بکنم که چه اتفاق بعدش خواهد افتاد و نمیتونستم پیش بینی کنم که چقدر الکل مصرف خواهم کرد.
So I was in college with great grades. I had a strong family. I was working almost full-time, and I was still getting in trouble with my drinking. I was hurting my friends, which created a disconnect, which was what I was using alcohol for, a connector. And I also had legal problems where I was arrested for drinking and driving and had to go to court for all of those problems and situations. And that was the start of when I was introduced to starting to have real consequences related to my drinking.
اینجا من نمره‌های خیلی خوبی توی دانشگاه می‌گرفتم، خانواده خیلی خوبی داشتم، کارم می‌کردم، ولی خب با مصرف الکل مشکل پیدا کرده بودم. کم کم شروع شد به اینکه من دوستامو داشتم از دست می‌دادم و ارتباطم با دوستایی که اصلا به خاطر ارتباط برقرار کردم با اونا من مشروب خوردن رو شروع کردم قطع شد کم کم، و همینطور مشکلات قضایی هم برام ایجاد شد. موقع رانندگی مست دستگیرم کردن و بعد می‌رفتم به دادگاه برای این، و این شروعی بود برای اینکه من متوجه بشم یه مشکلی هست.
So it was at this point where the powerlessness and unmanageability of what we talk about in step one began to present itself. My actions were becoming more and more out of my control, and the behaviors that resulted from my drinking created more and more problems. At this point, I still did not think I was an alcoholic. I just thought that I was having problems, and that alcohol was connected.
و خب در اینجا من شروع شد به اینکه متوجه شدم کم کم دارم قدرتم رو از دست میدم و دیگه توانایی اداره کردن چیزها رو ندارم، همون چیزی که در قدم یک بهش اشاره میشه. من کم کم توانایی کنترل کردن الکل، مصرف الکلم رو از دست دادم، توانایی کنترل کردن رفتارم رو از دست دادم و عکس العملای عجیب غریب نشون میدادم، ولی هنوزم فکر نمی کردم که الکلی باشم. متوجه می شدم که یه مشکلی دارم و این مشکل مربوط به الکل هست، ولی فکر نمی کردم که الکلی باشم. Yes.
So here in the United States, when you are arrested for a DUI, the normal consequences are community service, going to counseling, and usually paying fines. I had to do all of those things for my first arrest and still thought I wasn't an alcoholic.
Go ahead. Continue.
My drinking continued. It was mostly, again, at parties with friends. It was not affecting my grades. It did affect my work because there would be times where I would have had too much to drink to go to work the next day.
و اینجا توی ایالات متحده آمریکا اگه شما برای به خاطر رانندگی در حین مستی دستگیر بشید، چند تا اتفاق میفته. یکیش اینه که باید یک خدماتی به جامعه انجام بدید، دو اینه که شما رو میفرستن حتما جلسات و مشاوره، و سه این که باید جریمه نقدی پرداخت بکنید. و من هر ستای این کارا رو انجام داده بودم، ولی بازم متوجه نمیشدم که من الکلی هستم. الکل مصرف کردن من ادامه پیدا کرد، ولی خب محدود شده بود به مصرف الکل توی پارتیا و مهمونیا، و همچنان هم روی نمره های من تأثیر نداشت، ولی روی کارم تأثیر گذاشته بود، به خاطر اینکه بعضی وقتا پیش می اومد که من شب اونقدر الکل مصرف می کردم که فرداش نمی تونستم برم سر کار.
I was arrested a second time, but it was thrown out of court for drinking and driving, and so the charge was reduced. And I felt even more justified that my drinking was normal and that all of my friends drank like I drank. Then about a year after that, towards the end of my four-year degree, I was, no, that's not true, sorry. So That was at the end of my four-year degree, in which I decided I was going to move to a new city where I could pursue a hobby that was not related to drinking in any way. And for me, that was snowboarding.
Okay, interesting. Well, I guess it didn't work.
No.
I see. دفعه دومی که من برای رانندگی حین مستی دستگیر شدم، خب دوباره منو فرستادن به دادگاه، ولی اتفاقی که افتاد این بود که جریمه نقدی که منو کردن از دفعه اول کمتر بود و این موضوع باعث شد که من خودم رو توجیه بکنم که حالا خیلی هم کار بدی نمی‌کنم و من الکلی نیستم و بقیه دوستامم هم دارن همینجوری رفتار میکنن و همین کارو میکنن. در سال چهارم دانشگاه که بودم تصمیم گرفتم برم به یک شهر جدید و یک سرگرمی تازه رو شروع بکنم که به هیچ نحوی به الکل مربوط نیست و برای من این سرگرمی اسکی بود.
And so after college, I moved to Colorado, and that is where I started snowboarding, and I was hired to be a high school teacher, and I found out wherever I moved, there I was, and what that means is the moving didn't fix the drinking problem, the drinking came with me, and so I was then arrested a third time.
Okay. و من خب بعد از تم شدن دانشگاهم مهاجرت کردم به کلرادو و اونجا سرگرمیم رو شروع کردم که اسکی بود و اونجا به عنوان یک معلم دبیرستان استخدام هم شدم، ولی مسئله اینجا بود که مشکل الکلیسم من همراه با من تا اون شهر هم اومد و من دوباره برای سومین بار دستگیر شدم حینه رانندگی که مست بودم.
And at this point I decided that I was going to go to treatment for alcohol. I did not know if I was an alcoholic, but I was very scared at that point, and I was also afraid of the legal system. So I decided at the very least I could go to treatment and learn how to slow down my drinking.
و اینجا بود که من تصمیم گرفتم که برم حداقل به یه سری جلسات درمانی، ولی هنوزم باور نداشتم که من الکلی هستم. یه کمی ترسیده بودم از این جلسات درمانی و همینطور از سیستم غذایی میترسیدم که دوباره منو دستگیرم بکنن، و توی جلسات درمانی من کم کم یاد گرفتم که مصرف الکلم رو کم بکنم یکم.
When I got to treatment, that was the first time I learned about the medical side of alcoholism and how it affects us not just physically but also mentally and spiritually.
اونجا توی جلسات درمانی بود که من متوجه جنبه پزشکی بیماری الکلیسم شدم و متوجه شدم که الکل روی ما نه تنها به صورت فیزیکی بلکه از لحاظ روحانی و از لحاظ ذهنی هم تاثیر می‌ذاره.
So when I got to treatment, I thought that I would be ahead of everyone that was there because I believed in God. I believed that I had made a few mistakes but couldn't be as bad as everybody else. And thought that I would know all the answers, and I'm grateful for all of the information that I learned while I was there, because I learned that I am also an alcoholic, and that is part of my makeup as a person.
و توی این جلسات درمانی من احساسی که داشتم این بود که من در واقع سرگروه همه اینا هستم و من همه چیز رو میدونم، به خاطر اینکه من به خدا اعتقاد داشتم. درسته که یه سری اشتباهاتی انجام داده بودم، ولی فکر میکردم که اشتباهات من به اندازه اشتباهاتی که بقیه کردن بزرگ نبوده و
اینجوری بود که فکر کردم من همه جوابا رو میدونم و البته که امروز به خاطر اون احساسی که اون روزها توی جلسات درمانی دارم داشتم سپاسگزار هستم به خاطر اینکه این مسئله به من نشون داد که من یک الکلی واقعی هستم.
So I don't believe that someone has to be arrested or go to treatment to get sober or to be an alcoholic. I believe they just want to no longer live the way they are living. Whether that's hurting people, hurting themselves, or destroying all of their hopes and dreams of everything that they really wanted before they started drinking.
و من اعتقاد ندارم که حتما برای اینکه یه نفر الکلی باشه یا بیاد توی این برنامه لازمه که دستگیر شده باشه به خاطر مصرف الکلی یا رفته باشه به جلسات درمانی. تنها چیزی که لازمه اینه که شما دیگه تمایل نداشته باشی با اون وضعی که قبلا زندگی میکردی زندگیت رو ادامه بدی و امید داشته باشی که زندگیت بهتر خواهد شد.
One of the most important things that I learned was that although this is a spiritual program, the medical aspect of it is so important that it is why it is the first three chapters in our book is related to the physical and mental makeup of the alcoholic and not just the spiritual.
You said three chapters, right?
I think so, yes.
Okay. چیزی که در مورد بیماری الکلیسم مهمه اینه که درسته که این یک برنامه روحانیه که ما داریم ولی باید توجه داشته باشیم که جنبه پزشکی این داستان رو هم نادیده نگیریم. جنبه پزشکی بیماری الکلیسم اونقدر مهمه که توی کتاب ما تقریبا 3 فصل در مورد آلرژی بدنی و مشکلات ذهنی ما که مربوط به جنبه فیزیکی بیماری الکلیسم هست توضیح داده.
So the first chapter is the doctor's opinion, which is about the medical aspect. And then after that is one of the co-founders' story. And then it talks more about the solution and about alcoholism. And I think that all of those are related to step one. In finding out that we are powerless and that our life has become unmanageable as a result of the way that we drink. And for me, that was a big part. It wasn't about how much I drank. It was about the way I drank.
خب در مورد جنبه پزشکی همونطور که گفتم توی کتاب ما 3 فصل در مورد این داستان توضیح داده. اولین فصلش نظریه پزشک هست، بعد داستان ویل هست و بعدم راه حلی وجود دارد که هر سه اینا به نظر من مربوط به قدم اول هستند که به ما یادآوری میکنه که ما قدرتی در مقابل الکل نداریم و زندگیمون غیر قابل اداره شده و اصلا مهم نیست که ما چقدر الکل مصرف میکردیم، مهم اینه که ما چجوری الکل مصرف میکردیم.
So for step one, I had to begin to look at all of the people and places that I tried to control as a result of my drinking and had to look more closely at words like powerlessness and unmanageability.
Sorry, can you just repeat that again? I missed you.
Sure. So,
thank you.
So for the first step, what I had to start to look at were the people and places that I tried to control and learning how to define powerlessness and unmanageability.
توی قدم اول مهمه که من نگاه بکنم که کجا بوده که من مردم و مکانها رو کنترل میکردم و همچنین به غیر قابل اداره بودن زندگیم و بی قدرتیم در مقابل الکل اعتراف بکنم.
So I think one of the important parts was for powerlessness. I had to look at all of the things that I was trying to control because the definition that was told to me was a lack of ability, influence or power. And I had to realize that there was no amount of self-will or self-knowledge that could help me control my alcoholism.
در مورد مسئله بی‌قدرتی در مورد الکل بیماری الکلیسم به من یه تعریفی داده شد و به من گفتن که این به معنی نداشتن توانایی و نداشتن اثر و کنترل روی بقیه چیزاست و ربطی به دانش خود من نداره.
And when I came to realize that all of my experiences had showed me that drinking was the common denominator in my suffering, I had to then find a way through Alcoholics Anonymous to learn recovery.
خب تجربه من نشون داده که مصرف الکل یه نشونه بود برای من و من بایستی توی انجمن الکلی های گمنام به دنبال بهبودی خودم باشم، به دنبال راهی برای بهبودی باشم.
And so the next part of what it teaches me in the 12 steps is that I then had to, that in order to find a solution, I had to come to believe in a power greater than myself.
و چیز دیگه ای که توی 12 قدم به من آموخته شد این بود که اگه من دنبال راه حل هستم باید تمایل داشته باشم به نیروی برتر از خودم اعتقاد بیارم.
And so on page 25 I might have lost my page. So at the first paragraph, it says there is a solution. Almost none of us liked the self-searching, the leveling of our pride, the confession of shortcomings, which the process requires for this successful consummation.
توی صفحه 25 پاراگراف اول میگه که یک راه حل وجود دارد، لازمه توفیق در آن پای بر روی غرور گذاشتن، اعتراف به نقص‌ها و درون نگری است. و با آنکه تقریبا هیچ یک از ما علاقه‌ای به رعایت این اصول نداشتیم، اما شاهد تأثیر واقعی آن در زندگی دیگران بودیم و به مرور دریافتیم زندگی به آن صورتی که ما گذران می‌کردیم بیهوده و نافرجام بوده است. Yes.
And then it just after it says, the great fact is just this and nothing less, that we have had deep and effective spiritual experiences which have revolutionized our whole attitude toward life, toward our fellows, and toward God's universe.
و یه کمی پایین تر این توی پاراگراف بعدی همون صفحه 25 میگه که نکته مهم و بدون کم و کاست این است که ما تجربیات روحانی عمیق و مؤثری داشته ایم. این تجربه های روحانی تمام نقطه نظرهای ما را در مورد زندگی، هم نوعان و آفرینش کاملا دگرگون کرده است.
And it was through these experiences that allowed me when I left treatment to not pick up a drink because I immersed myself in the 12 step program.
و از طریق این تجربه ها بود که باعث شد من بعد از اینکه جلسات درمانیم تموم شد نرم دوباره سراغ الکل و این به خاطر این بود که من به برنامه 12 قدمی الکلی های گمنام وصل شده بودم.
So I got a sponsor, I worked the steps and I found a home group of a meeting that I could attend on a regular basis and most important be of service to others.
خب من یک راهنما گرفتم، شروع به کار کردن قدم ها کردم، یک گروه خونگی داشتم که باعث شد یکم نظم توی کارهای من بیاد و از همه مهمتر شروع کردم به خدمت کردن.
And I believe that through that built and changed and shaped my concept of my higher power. Some of it were beliefs that I already had when I stopped drinking and got sober. And some of it was new because of the spiritual work that I did in the program of Alcoholics Anonymous.
و از این طریق‌هایی که گفتم مفهوم من از نیروی برتری که داشتم کم کم تغییر کرد. یک سری چیزایی رو که قبلا باور داشتم نگه داشتم، ولی یک سری چیزای دیگه تغییر کرد و این نیروی برتری بود که من از طریق برنامه 12 قدمی الکلی‌های گمنام به دست آورده بودم.
So through those experiences, I was able to get sober, be of service to other people. Around a year or so, I was in a relationship. The relationship did end. I do think that sobriety has allowed me to live life on life's terms.
از طریق این کارهایی که میکردم قادر شدم که هوشیار بمونم و توی خدمت باشم و یک سال که از هوشیاری من گذشته بود من وارد یک رابطه شدم و برای اولین بار احساس کردم که این برنامه به من کمک کرده که بتونم حداقل یک کاری رو به سرانجام برسونم.
And so I've had a lot of good and bad things that have happened since I got sober because I think that's life. But no matter what, I've had the support and love of people in this program to walk me through some of those things.
خب منم مثل همه روزهای خوب و بدی توی دوران هوشیاریم داشتم و فکر کنم این حقیقت زندگی و کارش نمیشه کرد، ولی در تمام این مدت حمایت و عشق کسایی که توی برنامه داشتن و کنارم بودن رو داشتم.
So in the program of Alcoholics Anonymous, I have been able to pursue a higher level of a degree. I am highly employable. I am licensed by our state to help people. I also have lost a lot of people, and I've had to go through that process. I've been married, I've been divorced, and I have a baby girl. And I take care of her.
و توی برنامه الکلی‌های گمنام من یه مدرک بالاتر گرفتم، یه کار بهتر پیدا کردم. البته خب خیلی از کسایی که دور و برم بودن رو از دست دادم. من ازدواج کردم، جدا شدم و یه دختر بچه دارم که الان ازش مراقبت میکنم.
When I got sober, there were three things that I said I would definitely relapse or drink over if they happened while I was sober, and I've been through all three things and have not had to drink.
Sorry, can you repeat that again?
So since when I first got sober, one of the things that my sponsor had me do was write down a list of things that would make me want to drink again. And I have had all of those happen and have not drank.
وقتی که من هوشیار شدم، راهنمای من ازم خواست که یه لیستی تهیه بکنم و بنویسم چه چیزایی ممکنه باعث بشه که من دوباره به مصرف الکل روی بیارم. خب من یه لیست بلند بالایی تهیه کردم و همه اونا برای من توی این دوران اتفاق افتاد، ولی خب من مصرف نکردم.
I believe that it's because of this program and the amount of work that I put into my program that has truly allowed me to live happy, joyous, and free.
و من اعتقاد دارم که همه اینا، این که من دوباره به مصرف الکل رو نیاوردم، به خاطر این برنامه الکلی های گمنامه و تمام کارهایی که من اینجا توی برنامه انجام میدم، به خاطر اینکه من اونقدر اینجا لذت میبرم و خوشحالم که نیازی نیست که الکل مصرف بکنم.
My hope is that everyone who goes into a meeting of Alcoholics Anonymous is able to listen and identify where they are similar instead of focus on where they are different.
من امیدوارم هر کسی که توی جلسات الکلی های گمنام شرکت میکنه اونقدر در واقع آگاه باشه که بتونه گوش بکنه و شباهت هاش رو با بقیه‌ای که توی جلسه هستن پیدا بکنه و دنبال تفاوت ها نباشه.
I've learned that this is a program of action and requires a lot for me to do, but the results are much more than I could have ever imagined.
من یاد گرفتم که این یک برنامه عمل کردیه و کارهای زیادی باید توی این برنامه انجام بدین، ولی نتیجه‌ای که حاصل میشه همیشه خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما انتظار داریم.
I believe that it all starts with your first drink, and so if we can stay away from our first drink and use our support system, then we are able to really prevent ourselves from drinking again. And for me, that also means using the phone and picking up to talk to somebody or going to a meeting.
من معتقدم که چیزی که ما رو برمیگردونه به الکل، مصرف الکل، اون نوشیدنی اول، و اگه بتونیم از نوشیدنی اول دوری بکنیم حتما میتونیم زندگی هوشیارانه خودمون رو ادامه بدیم. برای من اینجوریه که یه تلفن رو برداشتن و تماس با یک کسی که من توی الکلی‌های گمنام میشناسم یا رفتن به جلسه میتونه حالمو بهتر بکنه.
And then I was also taught that when those fail, to work with another alcoholic and share my story.
و همچنین معتقدم که چیزی که خیلی خیلی کار میکنه اینه که من با یک الکلی دیگه کار بکنم و صحبت بکنم و بتونم داستانم رو به اشتراک بذارم.
But know that we can only live one day at a time and take it sometimes minute by minute. And I think for myself, I don't like when I'm trying to control things. Even now, 15 years sober, sometimes it's important for me to bring it back to the basics.
و همطور باید حواسمون باشه که ما فقط برای یک روز زندگی میکنیم. بعضی وقتا حتی برای یک دقیقه، یعنی یک دقیقه زندگیمونو میبریم جلو و ما کنترلی روش نداریم. حتی برای من که 15 سال هست هوشیار هستم، بعضی وقتا لازمه برگردم به روزهای اولم و همون کارهایی که روزهای اول می‌کردم رو دوباره تمرین بکنم.
And I think so am I how much longer do you want me to share?
I don't know. Let me ask.
Okay.
چقدر دیگه وقت دارن الهام جان؟
حدوداً 10 دقیقه دیگه وقت دارن.
Okay, مرسی. 10 minutes, Ashley.
Let's see what else. So, I currently now So, through my journey of recovery, again, it looks very different than when I started. I am now a full-time single mom. I take care of my daughter completely by myself. So her dad's not there.
و سفر من در الکلی‌های گمنام با وقتی که شروع کردم به انجام این برنامه خب خیلی متفاوت شده. زندگی من خیلی تغییر کرده. الان من یک مادر تمام وقت هستم که تنها کاری که میکنم اینه که از دخترم مراقبت کنم و به تنهایی این کار رو انجام میدم.
And I've never been happier or in a better place in my career, even though some things are very difficult.
و هیچ وقت تا حالا توی زندگیم اینقدر توی کارم موفق نبودم که الان هستم.
And so I'm the part where I would like to just kind of lastly share is I think one of the hardest components is about finding God for you.
یکی از چیزهایی که خیلی سخت هست توی این برنامه درک این موضوعه که خدای خودت رو پیدا بکنی توی برنامه.
So then at the bottom of page 28 do you want me to read it or do you want to just so I was going to say from the last the second to last paragraph it says we think it no concern of ours what religious bodies our members identify themselves with as individuals. I was going to read that to the end on page 29. Do you want to just read it, or should I read it first in English?
No, read it, please. Okay. Maybe someone is here that knows English, so okay. It would be good. Thank you.
Yeah. We think it no concern of ours what religious bodies our members identify themselves with as individuals. This should be an entirely personal affair, which each one decides for himself in the light of past associations or his present choice. Not all of us join religious bodies, but most of us favor such membership. In the following chapter, there appears an explanation of alcoholism as we understand it, then a chapter addressed to the agnostic. Many who once were in this class are now among our members. Surprisingly enough, we find such convictions no great obstacle to spiritual experience. Further on, clear-cut directions are given showing how we recovered. These are followed by 43 personal experiences. Each individual in the personal stories describes in his own language and from his own point of view the way he established his relationship with God. These give a fair cross-section of our membership and a clear-cut idea of what was actually happened in their lives. We hope no one will consider these self-revealing accounts in bad taste. Our hope is that many alcoholic men and women, desperately in need, will see these pages, and we believe that it is only by fully disclosing ourselves and our problems that they will be persuaded to say, yes, I am one of them too. I must have this thing.
اوکی. در مورد چیزی که در مورد پیدا کردن خدا گفتن و گفتن که این معمولا چیز سختی توی برنامه هست، اشاره میکنن به صفحه 28 کتاب بزرگ، دو تا پاراگراف آخر که من خیلی سریع برای شما میخونمش، که میگه ما فکر میکنیم اعتقادات مذهبی اعضای ما ربطی به کار ما ندارد. این مطلب میبایستی به طور کامل مسئله خصوصی تلقی شود و هر فرد با توجه به اعتقادات پیشین خود و حق انتخابی که در حال حاضر دارد میتواند برای خود تصمیم بگیرد. این چنین نیست که همه ما به گروه های مذهبی بپیوندیم، لیکن اکثر ما این گونه عضویت ها را محترم میشماریم. در فصل بعد به درک کلی خود از بیماری الکلیسم خواهیم پرداخت و فصل بعدی آن خطاب به شکاکان به وجود یا عدم وجود خداوند می باشد. در اینجا باید خاطر نشان کنیم که بسیاری از کسانی که اکنون در میان ما هستند از همین دسته بودند. ممکن است تعجب آور باشد، ولی ما این عقاید را مانع چندان سختی در راه رسیدن به یک تجربه روحانی نمی دانیم. در فصل‌های بعدی دستورالعمل دقیق و مشخص ارائه خواهد شد که چگونگی بهبودی ما را به نمایش می‌گذارد. Yes, that's it. So I think you read another paragraph of the next chapter too, right?
Yes. Oh, okay. No, not right now. Nope.
Okay.
Yep.
Yeah. And go ahead.
That's where I was going to conclude. I don't know if they ask any questions or if anybody has any other thoughts.
I don't think so. So it is not a question and answer session. So it is just speaking.
Okay. So that's really my story. I don't know what else to add. So I was just going to end there.
Okay, sure.
Thank you.
Thank you so much for being here.
Thank you for
I've learned
me.
A lot.
Thank you.
Thanks a lot.
And
bye.
Bye.
Thanks. خب ایشون گفتن که این همه چیزی بود که من میخواستم بگم و داستان زندگی من بود و میخوان که همینجا تمومش بکنن. Thank you, Ashley. That's great to have.